اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 19 دی ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 21 ربیع الثانی سال 1439 هجری قمری مطابق با 9 ژانویه 2018 میلادی، مباحثمون در جامع احادیث شیعه بود در بحث نان. قبل از پرداختن به باب بعدی داشتیم درباره استراتژیک کلان غذایی از جمله نان سالم و آشامیدنی سالم صحبت میکردیم. امروز مباحثمون در روایات استراتژیکه، یعنی روایات حیاتی که در 4 دسته تقسیم میشه. 1 روایات نگرشیه، روایات نگرشی. 2 روایات راهبردیه، راهبردی. 3 روایات فرهنگ سازه. 4 روایات قانون گذاره. تو بحث روایات تعیین کننده استراتژی اسلام در چرخه نان دارای سطوح و لایه‌های مختلف 4گانه است نسبت به موضوع. برخی از روایات جایگاه موضوع رو در هستی تعیین میکنه و دید انسان رو تصحیح میکنه. اینه میگیم روایات نگرشی. بعضی دیگه از روایات خط مشی‌های اجرایی کلان رو ترسیم میکنه. این روایات رو میگیم چی؟ روایات راهبردی. و دسته دیگر از روایات زمینه‌های لازم و محدوده‌های مورد نیاز برای عملی کردن سیاست‌گذاری‌ها را تبیین برای عملی کردن سیاست‌گذاری‌ها رو تبیین می‌کنه. این رو میگیم روایت‌های فرهنگ‌ساز به اضافه روایات قانون‌گذار. پس باید اول از شماره 1 شروع کنیم، به نوع لف و نشر مرتب، روایات نگرشی و دید دهنده انسان به نوع ایجاد بصیرت لازم، که شخص کار صحیحش رو توأمه با بصیرت لازم انجام بده. پس روایات نگرشی و دید دهنده که ارائه میشه، سپس احادیث سیاست گذاری و تعیین کننده استراتژیک اسلام در تولید نان سالم بیان میشه. قسمت آخرم روایات فرهنگ ساز و قانون گذار بیان میشه. بسم الله شروع کنیم. مثلا روایت اول، اکرم الخبز فانه قد عمل فیه ما بین العرش الى الارض. اکرم الخبز فانه قد عمل فیه ما بین العرش والارض و ما فیها من کثیر من خلقه، من کثیر من خلقه. میگه نان رو گرامی بدارید و اهمیت فراوان بدید بهش و با احترام نسبت به نان سالم رفتار کنید، چرا که تمام فعالیت آسمان ها و زمین و تمام موجودات عالم از زمین تا عرش الهی همه برای تولید صحیح نان هماهنگ شده اند، چون نظام نظام منظمه، هماهنگه و مدیر این نظام خدای احد لا شریک له سرمدیه که هم علیمه هم خبیره هم قادر علی کل شیء. یکی هم بحث نان سالم از دانه تا خانه. بر خلاف اراده خدا و فعل خدا حرکت نکن. اینم توضیح این روایت. حالا مؤمنا برای اینکه تحقیق بیشتر کنین، کتب تقضیه معارف اسلام و زبان تخصصی پزشکی آقا محمد رضا درخشان و آقا محمد رضا متقی کتاب نگاه کنید، یا رساله نوین فقهی پزشکی مسائل درمانی عبدالکریم بی آزار شیرازی دارای دکترا از کشور کانادا و از محققین فاضل نجف اشرف و حوزه علمیه تهران که هم اکنون در دفتر نشر فرهنگ اسلامی تشریف دارد. پس رساله نوین فقهی پزشکی مسائل درمانی هم نگاه. همچنین کتاب ارزشمند محمد خلیلی که روایات امام صادق رو جمع کرده و اسم کتابش گذاشته طب صادق علیه السلام، که بعد دانشمند محترم میر صادقی ترجمه فارسی هم کرده. همچنین کتاب ارزشمند طب الائمه عبدالله شبر صاحب تفسیر شبر در پزشکی هم طب الائمه داره، اون هم مطالعه. همچنین کتاب ارزشمند علامه عسکری طب الرضا علیه السلام، طب الرضا به شرح و بیان علامه عسکری اعلی الله مقامه هم داریم، علاوه بر این که افراد دیگه هم نوشته دارن. کتاب ارزشمند اولین دانشگاه و آخرین پیامبر که آقا جان مجیدی به ما هدیه داده، خدا خیرش بده. بعد زمانش این 37 جلد و این حرف ها بود. تو جمهوری اسلامی ایران هر دو جلد تو یک جلد چاپ کردن، شده 15 جلد قطور از قطر جیبی به قطر همین کتاب متداول و قطور 15 جلد. اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، شهید دکتر پاک نژاد استاد نمونه دانشگاه تهران که جزء 72 تن شهید شدن. مطالب ارزشمند بسیاری داره، از جمله تو بحث دانات قلات دانریز گندم جو و بحث نان و فراوری نان مطالب ارزشمندی داره، اونا رو هم مطالعه کنین مؤمنا، که تمام همتش در کل کتابش اینه که یک سیستم غذایی ارزشمند ارائه بده که به نفع جامعه بشری بالاخص مسلمانان باشه. من و شما رو تشویق میکنه در کل کتابش که به اولین دانشگاه و آخرین پیامبر که سنت رسول الله مراجعه کنیم. اول آخر کتاب حرفش همین یک کلمه است، دوستون مؤمنا. حالا این روایتی که خوندم اکرم الخبز فانه قد عمل فيه ما بین العرش الى الارض و ما فيها من كثيرا من خلقه، در کتاب کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 302 که با سنداش هم میاره تا آخر، یه خودتون مطالعه کنید از کتاب کافی فروع کافی چاپ اسلامی تهران جلد 6 صفحه 302. بعد دیگه این سنداش و این حرف و عربیاش و اینها و با مضمونهای مختلف و دیگه کتاب حجت الاسلام محقق آقای دکتر شیخ عبدالحمید واسطی مراجعه کنیم که مرکز مطالعات راهبردی علوم و معارف چاپ کرده، صفحه 133 و صفحه 134 مراجعه کنیم، که حتی ذکر خیر فرمایشات علامه طباطبایی رو از کتاب شریف تفسیر المیزان، تفسیر المیزان جلد 12 صفحه 375 هم آورده. حالا از باب تیمم و تبرک اینه بخونم. فی تفسیر القمی، اینه علامه طباطبایی در المیزان میفرماید، فی تفسیر القمی فی قوله تعالی و ضرب الله مثلا قرية آمنة تا آخر آیه. بعد حضرت میفرماید نزلت فی قوم کان لهم نهر یقال له الثرثار. این آیه شأن نزولش درباره قومی از اقوام گذشتگان که اینها رودخانه پرآبی داشتن، اسمش هم ثرثار بوده با سه سنخته هر دوتاش ثرثار. بعد خیلی وضعشون خوب بوده و این منطقه از بس غلات دانری زیاد بوده، نان فراوانی در این منطقه بوده. بعد اینا دیگه خیلی مغرور شدن و خیلی بچه پر رو، نه تنها دیگه این نانها رو لگدمال و اینها میکردن، حتی با عنوان دستمال کاغذیه بالا تنه و پایین تنه و توشک بچه هاشون هم استفاده میکرد. بعد خدا به خشم میاد، به غضب میاد، اینها رو مبتلا میکنه به قحطی و خوشسالی. به قدری قحطی و خوشسالی شدید بوده که اینها همه اون نونخشکای اوتاری رو جمع میکردن و برای اینکه مردم با هم دعوا نکنن از شدت گرسنگی، تازه با ترازو هم توزین میکردن نونخشکایی که نه تنها کپکی چیزی هست، بلکه پایین تنه بچه هاشون رو با اون تمیز کردن. اینا رو تازه با ترازو توزین میکردن که به هر کسی حق بشه چقدر بدن. کفران نعمت افراد رو مبتلا میکنه که چیچی خورشن. پس از اول شاکر نعمت خدا باش تا مبتلا به سنین ابتلا به نوع قحطی فراگیر نشی. این یک موعظه است برای نسل معاصر و آینده که الان بحث بحران آب در کل زمینه و بحث قحطی و خشکسالی در کل زمینه، بحث سیل‌های بنیانکن و طوفان‌های شدید و گرمای بیش از اندازه در کل زمینه، بحث کاهش یخچال‌های طبیعی و کاهش ضخامت برف و یخ در قطبین و جهش وزش‌های شدید سوزاننده به نوع گرم و خشک و به نوع سرد و خشک. هر چی که گفتم اینا عوارض سوء عملکرد ظالمین عالم و مردمیه که پیرو ظالمین عالمن از غرب و شرق، این پس لرزه‌های کارهای سوءشون. حالا از باب موعظه و تیمم و تبرک این روایت رو سعی میخونم، عمدن میخونم. حالا این قومی که از اقوام قدیم بودن و کانت بلادهم خصبتون کثیرت الخبز، اینقدر نعمت فراوان بود. اینه میگن خصب، خصاد به آخر، بعد اینجا تا داره، دارای نعمت فراوان بود این منطقشون، اصلا هیچ وقت احتمال خشکی و قحطی نمیدادن، هیچ وقت، تا چه برسه احتمال کم بود. منطقشون هم انواع نانها داشت، قابل عرض ایرانیا و عراقیا که هر دوشون رو دوست دارم تا وقتی که پیرو به ولایت حقه باشم و در چارچوب اسلام ولایی عمل کن. از باب انسانیت و از باب این که محبین اهل بیتن همشون رو دوست دارم، ولی دارم موعظه میکنم. هیچ جای کره زمین مثل ایران اسلامی و عراق اسلامی کثرت نان، تعدد نان، مدل‌های مختلف پخت نان نیست. انواع مختلف نان هست. فقط ناسپاسی نباید کرد، کفران نعمت نباید کرد، نون خشکی و نون کپکی زیاد این حرفا نباید باشه، زیر دست پا نباید لگد کوب بشه. اینها خدا رو به خشم میاره. این هم موعظه خودم، خواستم خودم رو با صدای بلند موعظه کنم، چون هم عراقیم هم ایرانی. پدرم ایرانی بوده، تو عراق درس خونده، من تو عراق به دنیا آمدم. حب الوطن من الایمان، امیر المومنین نجفش. هم ژنتیکن و براستن، خواه ایرانی هم دیگه، بچه سبزوار ژنتیکن و براستن. حالا بخوای به اصطلاح علوم نژادی و سیاسی حرف بزنیم، دورگه است. اینا بگو دورگه. لذا دلم برای هر دو ملت میسوزه، چون بالاترین تمرکز شیعه و محبین اهل بین در این دو کشوره. دوست دارم همیشه نعمتها فراوان و برقرار باشه و افراد این دو ملت همیشه در وفور نعمت باشن و انشالله موفق بشن به زیارت مولا صاحب الزمان و عرضه اعمالشون بر مولا صاحب الزمان مثبت باشه و باعث خوشنودی حضرت باشه. اینا زمین سازان ظهورن، باید حفظ اصول ارزشی کنن، از جمله احترام به نان و تولید نان سالم و مصرف صحیح. حالا این روایت موعظه رو بخونم. المیزان جلد 12 صفحه 375. بله، وقت این بزرگوار از تفسیر قومی آورده، علی ابن ابراهیم قومی که از تفاسیر عصر ائمه است. درست شد مومنان؟ درود بر برادر شهید. این هم مؤمنان. حالا اون قوم گذشته قشنگ شلتوکش هم میگرفتن، سنبولش هم میگرفتن، کاهش هم میگرفتن، تازه میامدن سبوسش هم میگرفتن، یک نون سفید درجه، ولی با عنوان دستمال کاغذی اینها یا پوشک استفاده میکرد. غرور بیجا، کبر، نخوت و ناسپاسی و کفران نعمات موجود. از اینجا میخوام شروع کنم. اون قومای قدیم و کانو یستنجون بالعجین و یقولون، میامدن با عنوان استنجا. شنیدین سنگ استنجا یا سه خرقه استنجا تو بحث طهارت از قائت یا مدفوع؟ اینا می آمدن به نون می گفتن این نرمتره که از آرد سفید بدون سبوسه، این کاره می کرد. غرور بیجا و کفران رو دیگه بی نهایت کرده بودن. و کانو یستنجون بالعجین و یقولون هو علین لنا فکفروا به انعم الله و استخفوا، نسبت به خدا استخفاف می‌ورزیدن، نسبت به دین خدا استخفاف می‌ورزیدن، نسبت به نعمات الهی هم کفران می‌ورزیدن. اینم به این نوع کفر شدید عملی. فحبس الله هم الثرثار فجذبوا حتى احوجهم الله الى اكل ما يستنجون به حتى كانوا يتقاسمون عليه. خدا اونها رو مبتلا کرد به قحطی و گرسنگی شدید تا رفتن همون نونها رو که باش استنجا میکردن، همونها رو با توزین و ترازو وزن میکردن به هم دیگه میدادن که از قحطی و گرسنگی نمیرن. اقولو دیگه روایت تفسیر علی ابن ابراهیم قومی تموم شد. حالا از اینجا فرمایشات حضرت آقای علامه طباطبایی در المیزانه. اقول و رواه فی الکافی عنه به اسناده عن عمرو بن شمر عن ابی عبدالله علیه السلام مفصلا، روایت طولانی. و همچنین عیاشی از در تفسیر عیاشی از حفصه و زیدن شحام عنه از امام صادق هم جو بیا، اینا هم باز تو تفسیر المیزان بیان شده. روایت بعدی چیه؟ خیر و طعامکم الخبز، بهترین خوراکی شما نان سالمه، این بهترین غذات. حالا بعضی روایات مؤمنا اضافه هم داره، مثلا در مکارم الاخلاق نوی تبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان و جوامع الجامع، بعد نوش مکارم الاخلاق آقا جانشو تکمیل میکنه، چون آقا جانش مرحوم میشه دیگه آخرش نمیتونه بنویسه، حالا نوش تکمیل میکنه. حالا مکارم الاخلاق صفحه 174 سند این روایت خیر و طعامکم الخبز و همچنین تکمله متنش رو میاره و از کتاب فردوس که یکی از نسخ خطیشه و مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در موسوعی که داره که اسم علمای شیعه رو برده، اسم کتاباشون رو برده، از همون قرن اول تا قرن 14 هجری قمری همه رو آورده. حالا اونجا ذکر خیره کتاب الفردوس چندین بار میشه. حالا از عایشه قالت که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجم، خیر طعامکم الخبز و خیر فاکهتکم العنب، بهترین غذاتون نان سالمه، بهترین میوه‌تون میوه انگور رسیده است، میوه انگور رسیده است. اینم اضافش بود، تکمله متن دیگه دیگه نداره، اینجا نداره، 200 خورده این نوع انگور داره. حالا ما تو انگورا انگور عسکری و انگور یاقوتی، و اگر کسی هم‌مقام داره و بعضی مسائل دیگه اونجا انگور رسیده سیاه، یا مشکل حافظه داره و هم موقع خوردن مویزه که کشمش انگور سیاهه ولی بدون نوات که امام صادق علیه السلام فهمده، بدون هسته، اصلا ژنتیکه هسته نداره، قدرت خدا نداره، اگرم هسته دارش گرفتی هستهاش نخوری، کشمش انگور سیاه رسیده بدون هسته، چون هسته انگور اسپرمای شوهر رو به صفر میرسونه با اینکه اسباب اساسیش سالمه. بله همچنان مسیراش هم سالمه، یعنی لوله های اپیدیدیم، لوله دفران، اینا همه سالمه، مشکل پیشابرا نداره، مشکل تنگی حالب نداره، مشکل جهش اسپرم نداره، هیچ بیماری زمینه ای نداره. مشکل میده چیه؟ مشکل بدخوریه یا عادت زشت. باید هر چیزی که میخوره باید علمش داشته باشه، نه عبدالبطن باشه همچنان حساب احتمالاتی بخوره و این خیال کنه بشکه، نه این معده است، درست مؤمنه ها باید از رو علم بخوره، که تو بحث آیه قرآن توضیح دادم که اونجا خداوند فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، هم مثال خوراکی های شکمی زدم که ظاهرشه از باب وحدت شیعه و سنی، هم مثال های معنوی زدم و بحث خوراک مغز از روایات امام صادق علیه السلام. روایت سوم، الخبز مبارکن ارسل الله عز و جل له السماء مدرارا و له انبت الله المرعا و بهی صلیتم و بهی صمتم و بهی حججتم بین بیت ربکم. نان بسیار ارزشمنده، تأثیر گذار در زندگیه، خداوند به خاطر نان که باران میفرسته، به شرطی که احترام نان سالم رو نگه بداریم، به خاطر نان کشت و زر رو میرویونه، یعنی به برکت قلات دانه ریزه که بقیه قلات تفضلن به خاطر او، خدا اجازه میده که رویش پیدا کنن. به واسطه این نیروی نان سالم حلال طاهر طیب که انسان توانه نماز خوندن به نحو صحیح و مورد قبول خداوند، یعنی زمینه صلات الخاشعین فراهم میشه، زمینه روزه صحیح به نوع قبول شده که روزه خواص و خاص الخاصه و از روزه عوام دقیق تره و مطمئن تره، و مناسک حجی که لیاقت داشته باشین و ظرفیت داشته باشین که مناسک حجت رو با صاحبت انجام بدی، نه بدون صاحب، چون مولا صاحب الزمان یشهد کل موسم، در هر مراسم حجی حاضره. پس نان سالم تازه غیر داغ، حلال طاهر طیب باید بخوری تا سنخیت پیدا کنی، ظرفیت پیدا کنی که مناسک حجت رو با امام حق مبین انجام بدی، نه تک نفره سر به هوای گیج و منگ دارای جهل و غفلت، نه اجتماع سردرگم خیال پرداز که اکثریت اعمالشون حساب احتمالاتیه یا گزینش های ناصحیحه که کپی رایت کورکورانه از عادات زشت دیگرانه، نه وحدت پیرامون ولایت حقه باشه، علاوه بر بصر سالم بصیرت لازم هم داری، حالا صاحبتو میبینی تشخیص میدی، اعمال حجتو به همراه صاحبت انجام میدی. درود بر مأمومینی که امامشون حق مبینه و هر عملی که انجام میدن بصیرت کافی دارن. گرفتی چی گفتم؟ حالا از اون بصیرت کافی پایین تر میشه بصیرت افزایی، باز از اون پایین تر چی میشه همجون؟ بصیرت. الحمدلله کوردل نیستم، بصیرت دارم، تحلیل سیاسیم درسته، اشکال نداره، خوبه، ماشالله ماشالله آفرین. ولی میخوای هزار آفرین باشی یا میخوای گل بابا باشی که پدر معنویت، پدر روحانیت، مولا صاحب زمان؟ بله بله. پس باید بصیرت کافی داشته باشی. یکم توضیح دادم، ناراحت نشین، میخوام فکر کن. وقتی که حج واجب میرین یا حج عمره مستحبی میرین، یادتون باشه صاحبتون یشهد و کل موسم، در هر مراسم حجی حاضره. حالا از اعمالم راضی باشه. خیلی این روایت خیلی بردش قویه ها. من خیلی یک سر سوزن توضیح دادم ها، تصاحب فهمدیم. حالا یه تیکه اولش مربوط به نانه، ولی کدوم نان؟ نان سالم تازه داغ نباشه، ولرم یا سرد عادی باشه، همین هوای پیرامون، بعد جای خوب نگه داری که رطوبت گیر باشه، کپکی نشه، قارچی نشه، چون یکی از علل سرطان‌های سینه نان مونده و نان کپکیه و نان‌هایی که چند بار گرمش می‌کنن، به روشاله گاز گرمش می‌کنن، از فریزر در میاد، روشاله گاز گرمش می‌کنه، مثل سفره جدا اضافه شه، از سر سفره برمی‌داره می‌ذاره تو فریزر. شوخی نمی‌کنم، یکی از عادات زشت مردم، یکی از علل ایجاد سرطان‌های سینه است. دیدی عادت زشت بده؟ بده همون زشته. سالار مرد باش، عادت کاره، بله، حتی اگر فیزیولوژی باش، آیا مرد باید عادت کنه؟ سالار مرد باش، یعنی در هر زمان در هر مکان علم داشته باش به این که وظیفه چیه، طبق دستور العمل ولایی طبق همون عمل کن. یکم توضیح دادم مؤمنا، اینم روایت سوم. آدرس روایت سوم کافی شیخ کلینی جلد 6 چاپ اسلامی تهران جلد 6 صفحه 303. بعد یک تکمله هم داره، تکملش اینه میگه کارهای جلف انجام نده و شکم پرست نباش، خدا پرست باش و خدا پرست باقی بمان. حاج آقا نفهمیدم یعنی چی؟ یعنی نونی که خریدی نان رو استشمام نکن، بو نکن. حاج گفتی چرا؟ چون یکی از چیزهایی که اشتهای کاذب میاره و تو رو مبتلا میکنه به پرخوری که عادت زشته، که اضافه وزن بگیری، چقالی بادون بشی، که نتونی نه کار شخصی انجام بدی نه کار اجتماعی، و 9 تا بیماری حداقل میاره. میگه این کار نکن، قربون معصوم برم. به زبان ساده میگه آسون، هر کسی با هر سطح سوادی بفهمه، اما 100% علم و یقینه. من یه سر سوزن از دریای علوم اهل بیت اسمت و طهارت رو به شما گفتم، یک سر سوزن. پس بو کردن نان ولو سالمه ولو تازه اشتهای کاذب میاره و شخص پرخوری میکنه و به این عادت زشتش ادامه میده، یه سری عوارض داره، یکیش اضافه وزن و چاقیه. باز خود این 9 تا بیماری میاد، یکیش التهاب و درد مفاصله، چون هر کیلو اضافه وزن 10 کیلو فشار اضافی به مفصلای زانو میاره. حال اگر شخص 20 کیلو اضافه وزن داره 200 کیلو فشار اضافی به مفصل زانو میاره. مقصر کیه؟ خودش. اسلام میگه بو نکن، ای بو کرد. حال اگر نان مونده باشه و کپکی قارچی باشه، روزهای دوم سوم با چشم غیر مسلح نمیبینی، اما این قارچ سمی باکتری های مضر وارد خیشومت، سینوس ها و پرده مننج مغزت میشه، باز انواع بیماری های عفونی میگیری. کی به خودش ظلم کرد؟ کسی که جاهلانه و غافلانه عمل کرد، از ولایت حق فاصله گرفت. ولایت حق میگه این کار نکن، ولی میگه خونه خودمه، سفره خودمه، در خونه رو ببند تا چشم نامحرم به سفره مرد نیفته. این داشای تهرون میگن سلام برسون به یخچی آبادو، مسکر آبادو، اصطلاحشون دارن. حالا اینجا معلوم شد مؤمنان درود بر خوبا هر جا که هستن، و حدا هم الله هر چی که لاته، خدا هدایت کن. حالا این روایت معلوم شد اضافه شد، توضیح دادم و توضیحش خیلی مهمه، هنه روایت مبهمه تصور نمی کن. حالا اینجا حضرت چی فرموده؟ اضافه شد ایاکم ان تشم الخبزه، تشم الخبزه، ایاکم ان تشم الخبزه، بر حذر باشید، ایایه تحذیری است، بر حذر باشید از بو کردن و استشمام نان. توضیح دادم و هر دو مدلش رو توضیح دادم. کما تشمه سباعو، چقدر این جالب، همان گونه که درندگان قبل از خوردن طعمشون رو بو میکنن بعد تیکه تیکه میکنن میخورن. اگر گفتین مؤمنا چرا واژه سباع رو آورد جایزه دن؟ حالا بلد اینا، من تذکر و او چیه؟ وقتی نان رو بو میکنه مبتلا به پرخوری میشه و این عادت زشتش رو ادامه میده. وقت تو روایات شیعه داره پرخوری و خوردن رو خوردن، پرخوری و خوردن رو سیری میگه چی میاره؟ قساوت قلب میاره. و وقتی که سنگ دل شد شخص دیگه رحم نداره، حالتش اعمال خشونتهای بیجاست. این که افراد قیمه قیمه کنه کیف میکنه، این که دیگر آزاری کنه کیف میکنه. حرفامو تصور کردیم؟ لذا حضرت مثال به سباع میزنه، قربون اینا برم. با یه مثال مطلب رو دستت میده. حالا من یکم توضیح علمی دادم. گرفتین آقا چی شد؟ آنان بلوک غرب که همتشون شکم و زیر شکمه، یعنی کاپیتالیسم و لیبرالیسم سرمایه‌داریه به سبک غربی، عبد پوله. میگه زندگی کن تا پول در بیاوری، از هر راهی که عشقته پول در بیار، ولو ظالمانه ولو حرام ولو حق کشی، و تا میتونی به شکم و زیر شکمت برس. همتهم بطونهم و قبلتهم نساء. پول حرام، خوراک حرام، همتم فقط شکم پر کنی و بعدم کرماشو خالی کنی. به نوع فحشا و منکرات، این چکیده غربه تو بحث فرهنگ منحط و به ابتذال غربی، همینه که توضیح دارم. حالا یکی از کاراشون تو پرخوری ها چیه؟ که فقط زایعات ساندویج های آمریکا کل گرسنگان آفریقا رو سیر میکنن. حالا زایعات دیگه از مواد غذایی که بمونه، این از خواهشون بپرسیم. دیدین بریز به پاشای علکی خدا رو به خشم میاره. تمدن فرعونی بلوک غرب بی پایز، بناش سسته، هر لحظه فرو میریزه، چون استحکام لازم را ندارد. گرچه هارتوم پارتوم تبلیغات مسموم دارد، هی فیگور میگیرن، ولی هر لحظه صدای شکستن ستون فقرات غرب شنیده میشود، ولی با گوش معنوی که گوش برزخیه. تحقیق و پژوهش کنین ها تو حالاتشون، تو رفتارهاشون، حتی از حیث دانش استراتژیک و علوم سوق الجیشی ها، ببینید تمام این خط و نشونا و هارتون پورتوماشون تو غرب آسیا و خاورمیانه همش عموجون تو پتشاره علکی، به اصطلاح گربه سانان، تو بحثای شیر و ببر و پلنگ و گربه وحشی و گربه خانگی و یوز پلنگ و اینا، یعنی میاد یک فخی میکنه. خب تو نباید حیوان باشی یا خرگوش صفت که این یوز پلنگ یا گربه سانان دیگر یه فخی کرد از این حیوانات وحشی، که بعد از فخ این سنگکوب کنی، کارهای سعیت تحتیل کنی، اینم تو رو بیاد اول یه بو کنه بعدم قیمه قیمت کنه بخوره. شنیدین مؤمنا پف یوز میگن؟ این فوش نیستن، این صفته، یعنی پف یوز پلنگ. یه فقی میکنه، یه پفی میکنه، این مثلا بلدرچینه، مثلا فرزمان خرگوشه، مثلا هر چی دوست رو زخواد مثلا یه حیمان تفلک سنکوب میکنه، خیال میکنه چه حمله ای شد آقا شد و این هیچ قدرتی نداره از خودش دفاع کن، اونم راحت یه نازش میکنه یه بوش میکنه ولی تیکی تیکش مهم میخوره. حرفم یادتون من چی گفتم؟ نباید از پف غربی ها بترسی که به اصطلاح امام ببر کاغذیه. حالا به اصطلاح ما بچه که میخوام فرمایش امام عادل رو توضیح بدم، پف یوز پلنگ و مثال واقعی زدم. بعضی هم مؤمن ها دراز بی قوارن، یعنی چی آجاقا نفهمیدم؟ یعنی شطور گاو پلنگن. فارسی را پاس بدار، لغت نامه ده خدا. حالا این شطور گاو پلنگ کیه؟ این یه حیوان چارپای دیگه است، اسمش زرافه است. در ادبیات فارسی پارس، پاسارگاد، سلام برسون، آره اینجا به این زرافه میگن شطور گاو پلنگ. خب بابا جون ما انسانیم، ما زرافه که شطور گاو پلنگ باشن؟ گاو باشم جاموسای غربی که فیلمای کابایی بازی میکنن، چه هر رئیس جمهور آمریکایی باشه، اینا گاوچرونن. عمو جون اگر گاو باشی، گاوچرون آمریکا، هم شیرت میدوچه هم سواری میگیره، هم باید زمین غرب رو شخم بزنیم برای اینکه توان اقتصادی غربیان بره بالاتر. دیدی مؤمنا گاو بودن بده، شطور باشین خب باید بار بدی، حمال غرب باشی شطور هم باشی روز غربی ها وجدانم بده، پلنگ هم باشی باید قساوت قلب داشته باشی، سنگ دل باشی که بتونی دریوزگی کنی، بتونی حق کشی کنی، بتونی لطپار کنی. اما به دیکته غربیان که تجاوزگران معاند مستکبرن، به هیچ کس رحم ندارن، این گرگ های گرسنه در مقابل همه یکون الناس فیه ذئابن درنده خوان. پس دیدیم من که انسانم، میگه نمیگه انسان دوپا، انسانیتت رو ثابت کن، پس نباید حیوان باشی، نه گاو، نه پلنگ، نه شتر، باید انسانیت رو حفظ کن، نه معجونی از این ستا که زرافه است. یعنی نباید مصداق این آیه قرآن واقع بشی. اولئک کالانعام بل هم اضل. درست شد آقا؟ آفرین. حالا انسانهای شریف با کرامت با کریمان نشست و برخاست دارن، با چهارده معصوم قربون امام رضای رؤوف برم، و انت کریمون من اولاد الکرام. حالا ببین معصوم چجور قضا میخوره، معصوم علیه السلام چه نانی میخوره، چه آشامیدنی میخوره. یاد بگیر از امیر المؤمنین علی علیه السلام که معصومه و در اطاعت و تبعیت محض سنت رسول الله و انا عبد من عبید محمد. اگر میخوایی رسول الله از تو راضی بشه، چه شیعه هستی چه سنی، چه انقلابی چه ضد انقلابی، ببین امام معصوم چجوری قضا میخوره. ماشاءالله 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 فداش بشم الهی، هزار و خورده ای سال سن مبارکشه، قبراق توپ به توپ در عافیت و امنیت کامل. امنیت قضایی میخوای، سلامتی روح و روان میخوای، سلامتی جسم میخوای، از صاحب بیاد بگیر، به دستورات اهل بیت عصمت و طهارت عمل کن تا همیشه با عافیت و امنیت باشی و امنیت قضاییت و امنیت فردی و اجتماعی و شغلی و مانند او کاملا برقرار باشه. اما اگر کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق کردی، یکی میگه جوش شیرین بریز، یکی میگه نمیدونم چی چی بریز، یکی میگه مالشو نمیدونم چقندر بریز، هر یکی از راه رسید یه چیزی میبافه، تو بخوای به بافتیان یا دیگران عمل کنی بدون اینکه فکر صحیح کنی، بدون اینکه عمل صحیح بر طبق دستور عمل ولایی داشته باشی، چه فرق میکنه عمو جون؟ با اون مثالی که زدم، اولئک کالانعام بل هم اضل. تو عمل نشون بده انسانیتت، اسلامیت و ایمانیتت تو عمل نشون بده ای مسلمان. این روایت مؤمنا سومی رو توضیح دادم. یکی از علل استخفاف صلات و استخفاف دین در آخر زمان، یکی از عللش نان ناسالم، نان حرام، نان کپکی، نان نامرغوبه. همچنین آشامیدنی های نامرغوب، حتی آب که یک روز مثال به آب فاضلاب و تصفیهش و پمپاش در لوله هاست. یکی دیگهش بحث قحطیه، یکی دیگه بحث گرسنگیه، یکی دیگه بحث توان اقتصادی نداره خانواده، بحث فقره. لذا تو روایات شیعه داریم تا میتونید آخر زمان قبل از ظهور امام زمان به فقرا و مساکین و ایتام تا میتونید رسیدگی کنید. انشاءالله از روایت چهارم به بعد انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.